اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری چهارشنبه 8 ماه نوامبر رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگه در صورتی که فساد کاهش نیافه و یا محو نشه، توافقات روزانه برای صلح سبب صلح پایدار نمیشه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری در پهلوی گزارش‌های دیگه از افغانستان و سایر جهان پیشکش میشه. و من خود از شما دعوت میکنم به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی با توجه میرسانه.
با تقدیم سلام مجدد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک صحبت تلفنی با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان مراتب تسلیت خود را به خاطر ترور یک دیپلمات پاکستانی ابراز کرد. نایر اقبال دانا کارمند قنسولگری پاکستان در جلال آباد روز دوشنبه توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. دفتر صدر اعظم پاکستان با نشر خبرنامه گفته است که در صحبت تلفنی امروز بین رهبران افغانستان و پاکستان، شاهد خاقان عباسی از رئیس جمهور غنی خواستار توقیف عاملین ترور دیپلمات پاکستانی شد و از کابل خواست تا تدابیر امنیتی برای حفاظت از دیپلمات ها و مراکز دیپلماتیک پاکستان در افغانستان افزایش داده شود. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی پیمان ناتو میگوید که پیام ناتو به گروه طالبان این است که حضور ناتو برای آموزش نیروهای امنیتی افغان در افغانستان ادامه خواهد داشت. منشی عمومی ناتو امروز پیش از آغاز نشست وزرای دفاع کشورهای عضو آن پیمان وضعیت در افغانستان را متشنج توصیف کرد، اما تاکید نمود که نیروهای امنیتی افغان جلوی وخامت اوضاع را گرفتند و مخالفان مسلح نتوانستند که مرکز کدام ولایت را تصرف کنند. او افزود که سال آینده تا 3000 مربی نظامی برای آموزش نیروهای امنیتی افغان به افغانستان فرستاده خواهد شد. آقای ستولتنبرگ همچنین گفت که سربازان ناتو دوباره به میدان نبرد بر نمی گردند، ولی در کنار ماموریت آموزش نیروهای امنیتی افغان به تجهیز و تمویل آنها نیز ادامه خواهند داد. مسکو از احتمال ملاقات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اواخر هفته جاری خبر داد. یوری یوشاکوف مشاور روابط خارجی رئیس جمهور روسیه امروز گفت که ممکن پوتین و ترامپ در حاشیه نشست سران مجمع همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام که روز جمعه در ویتنام برگزار می گردد با هم دیدار کنند. او افزود که موضوعات برای بحث بین مسکو و واشنگتن وجود دارد و روسها آمادند تا با آمریکایی ها روی آن مذاکره کنند. این مقام روسی همچنین افزود که ممکن پوتین و ترامپ یک ملاقات یک به یک نیز داشته باشند. قصر سفید از ملل متحد خواستار بررسی نقش ایران در جنگ یمن شد. در یک اعلامیه قصر سفید که امروز نشر شده آمده است که ایران به منظور گسترش اهداف منطقه‌ای خود به جنگ در یمن ادامه می‌دهد. قصر سفید همچنین ضمن اعلام حمایت از عربستان سعودی رقیب منطقه ایران گفته است که تهران با تسلیح شورشیان حوثی در یمن تعذیرات ملل متحد مبنی بر انتقال سلاح به حوثی ها را نقض کرده است. با تشدید درگیری های لفظی بین تهران و ریاض، حسن روحانی رئیس جمهور ایران به عربستان سعودی هشدار داد که آن کشور با تهدید کردن ایران چیزی به دست نمی آورد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
رئیس جمهوری ایران همچنان حمله میزایل توسط شورشیان حوثی بر پایتخت عربستان سعودی را واکنش یمنی‌ها و تجاوز عربستان سعودی و کشورشان خواند. او خواستار توقف بمباردمان ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن نیز شد. آقای روحانی افزود که عربستان سعودی با دوست خواندن ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و دشمن خواندن ایران مرتکب یک اشتباه استراتژیک شده است. این در حالی است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیروز ایران را به تجهیز شورشیان حوثی با میزایل‌های بالستیک متهم کرد و این اقدام ایران را تجاوز مستقیم نظامی علیه ریاض خواند.
اردوی سوریه و شبه نظامیان متحد آن شهر البوکمال آخرین پایگاه داعش در آن کشور را محاصره کردند. تلویزیون المنار یک رسانه حامی حزب الله امروز با بیان این مطلب گفت که سربازان اردوی سوریه پس از محاصره این شهر روند داخل شدن به آن را نیز آغاز نمودند. اردوی سوریه توانسته با کمک و حمایت جنگجویان حزب الله و پشتیبانی ایران و روسیه مناطق وسیعی را در بخش‌های مرکزی و شرقی سوریه از تصرف داعش بیرون سازد. داعش در حال حاضر تنها کنترل شهر روا در عراق و برخی مناطق در لیبیا را به دست دارد. ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق امروز در جریان سفرش به دوحه پایتخت قطر گفت که بغداد مخالف محاصره و انزوای یک کشور دیگر است. اظهارات وزیر خارجه عراق در حال بیان می شود که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در ماه جون روابط دیپلماتیک و تجارتی خود را با قطر قطع کردند و آن کشور را به حمایت از دهشت افغانی و همسویی با ایران متهم نمودند. قطر که میزبان دفتر نمایندگی گروه طالبان نیز است، این اتهامات را رد کرده و گفته که آماده است برای حل این بحران با این 4 کشور عربی مذاکره کند. آلمان از کره شمالی خواستار توقف آزمایش میزایل‌های بالاستیک شد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز همچنین گفت که کشورش از پیونگیانگ خواسته تا با پیشنهاد آمریکا مبنی بر آغاز مذاکرات روی برنامه هسته‌ای کره شمالی پاسخ مثبت بدهد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان همچنین افزود که سیاست خارجی ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری ترامپ غیر قابل پیش بینی شده است. اظهارات این مقام آلمانی ساعت پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده حکومت کره شمالی را یک رژیم سرکش خواند و گفت که آن کشور در معرض یک خطر بزرگ قرار دارد. دونالد ترامپ در ادامه سفرش به آسیا امروز وارد بیجینگ شد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
این نخستین سفر آقای ترامپ به چین به حیث رئیس جمهور ایالات متحده است. مقام‌های آمریکایی گفتند که بحث روی مسائل تجارتی و بحران هسته‌ای کره شمالی در صدر آجندای مذاکرات بین دونالد ترامپ با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین قرار دارد. با گفته این مقام‌ها انتظار می‌رود که آقای ترامپ بر چین، نزدیکترین متحد و بزرگترین شریک تجارتی کره شمالی، فشار بیاورد تا پیونگ یانگ را به توقف برنامه انکشاف هسته‌ای آن کشور وادار کند.
و اتحادیه اروپایی و ایالات متحده بر ادامه حمایتشان از لبنان تاکید کردند. این در حال است که سعد الحریری صدر اعظم لبنان روز شنبه از ریاض پایتخت عربستان سعودی استعفای خود را اعلام کرد. از جانب دیگر عربستان سعودی دیروز لبنان را به همسویی با حزب الله، گروهی تحت حمایت ایران، متهم کرد و گفت که لبنان با این کارش علیه ریاض اعلام جنگ کرده است. گمانزنی هایی وجود دارد که صدر اعظم لبنان تحت فشار عربستان سعودی استعفا داده است، اما ریاض می گوید که سعد الحریری به دلیل از مقامش کنار رفت چون حکومت لبنان را حزب الله اداره می کرد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و آن هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، نخستین روز نشست وزرای دفاع ناتو این روز در بروکسل مرکز بلژیک آغاز شد. در رابطه با رویدادهای امروز در این نشست ناتو، لحظات پیش گزارشگر رادیو آشنا اکرم شینواری به صورت مستقیم از بروکسل گزارش را ارائه کرد که اکنون توجه شما را به او جلب میکنم.
بله، سلام با شما و شنوندگان محترم صدای آمریکا. کسی که شما فرمودین امروز نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو آغاز شد. البته در این نشست، در روز نشستی روز اول، موضوع افغانستان مورد بحث قرار نمیگیره و قرار است که در مورد افغانستان در جلسه دومش و روز نهاییش بحث صورت بگیره. یک آیت وزارت دفاع افغانستان با سرپرست وزارت دفاع افغانستان یک آیت از کابل به بروکسل رسیده و قرار است که آیت هم در این نشست اشراک کنه. البته در امروز در مورد مسائل خود ساختار ناتو و همچنان در مورد کره شمالی مسائل مطرح شده و صحبت شده. البته یک جلسه دیگه برای پرده هست که دو کماندان ناتو در افغانستان جنرال نیکلسن اشتراک میکنه و در مورد وضعیت افغانستان و مسائل با کماندان ناتو صحبت میکنه. یک نگرانی که ناتو داره و میگن که سر منهای کنار جاده باعثی تلفات میشه و اینا در این مورد هم میخواه که نظریت کماندانای خدا بشنوه.
در حاشیه نشست ناتو قرار است که هیئت افغانی آیا با مقامات دیدار بکنن؟ در آجندای کارشان چنین چیزی هست؟
ما صرف آمدن هیئت اطلاع یافتیم، ولی اینکه در پالویی که در کنفرانس سبا اشراک میکنه با مقامات هم دیدار خواهد داشت، یعنی در این مورد قبل چیزی را به دست نآوردیم، ولی البته که این حیات در همی کنفرانسی که پردا برگزار میشه بیانیه و یک گزارشی در مورد اوضاع افغانستان نیست ارائه خواهد کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگه در صورتی که فساد کاهش نیافته و یا محو نشوه، توافقات روزانه برای صلح سبب صلح پایدار نمیشه. رئیس کمیسیون گفته که معافیت از مجازات سبب رشد و تقویت فساد در افغانستان شده و این پدیده عامل جنگ، ناامنی و بی‌اعتمادی افغان‌ها به نهادهای دولتی است. و همینان روی لوی سارنواری افغانستان برای تامین عدالت مبارزه با فساد حتمی میدانه. سمسم سیرت گزارش میده.
سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روز چهارشنبه در کنفرانس ملی حقوق بشر و مبارزه با فساد گفت فساد سبب نقض حقوق بشر می شود و مردم را به پروسه های دموکراتیک به باور می سازد. بانو سمر افزود که فساد جنگ را طولانی تر می سازد و تامین صلح و انکشاف پایدار را با تهدید مواجه می کند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که مبارزه با فساد به تعهد سیاسی نیاز دارد و برای مبارزه با فساد اداری باید اسناد و اطلاعات در دسترس رسانه ها قرار گیرد، نهادهای سیاسی و جامعه مدنی در این روند دخیل شوند و حسابدهی وجود داشته باشد.
شخص به خاطر گرفتن یک دیپلم پول بده و خودش هیچ گاوامو مسلک نخونه، دیپلم بگیره، اینمی آدم اگر معلم شوه، شما نتیجه تدریس را که بوده و مکتب میکنه چی است؟ نتیجهش ضایع کردن حق دسترسی به تعلیم تربیه یک تعداد زیاد اطفال اموکش مکتب است و در نتیجهش هم اون طفلایی که در اونجا درس میخوانند حقش ضایع است و اون طفلا اونجا کسایی با نمیآید که مسئولانه برخورد بکنند.
به گفته رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، اگر دولت داری خوب باشد و افراد توانمند در ادارات استخدام شود، زمینه برای بهبود اوضاع فراهم خواهد شد. در همین حال غلام حیدر علامه، معاون لوی سارنوالی افغانستان، گفت دولت همواره برای مبارزه با فساد اداری تلاش کرده است.
در عرصه عدالت و قضا اهمیت اداره سالم، خالی بودن اداره از فساد اداری اهمیتش مضاعف است.
از سوی هم بریکس تانگی، سفیر دنمارک در افغانستان، گفت فساد منجر به تقسیم نابرابر قدرت و ثروت می شود و با تخریب قراردادهای اجتماعی ناامنی را بیشتر می سازد.
سطح رهبری باید تعهد خیش را نشان دهد. فساد یک مشکل سیستماتیک است که باعث تخریب قرارداد اجتماعی، شکنندگی و ناامنی می شود. به گونه جهانی می دانیم که فساد مانع عمده در برابر انکشاف ملت سازی و دولت سازی است.
سفیر دنمارک در افغانستان نقش رسانه ها و مراکز تحقیقاتی را برای کاهش و محو فساد با اهمیت خواند. این در حال است که بر بنیاد گزارش نهادهای بین‌المللی، فساد در ادارات دولتی افغانستان به گونه گسترده وجود دارد، هرچند رهبران حکومت وحدت ملی مبارزه با فساد را اولویت حکومت می خوانند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که همه روزه از ساعت 7 تا ده شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 نشرات دارم. ادامه بخش گزارش. کمیته مسئولیت خبرنگارا در شرق افغانستان از ثبت 15 مورد خشونت در برابر خبرنگاران خبر میده. مسئولای کمیته میگن که بیشتر موارد خشونت در برابر خبرنگاران رسانه‌های مختلف مربوط به گروه داعش میشه و از سوی این گروه عمل میشه. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش میده.
در ننگرهار بیش از 50 خبرنگار رسانه‌های محلی، ملی و بین‌المللی فعالیت دارند. از مدت 2 سال به این طرف ارقام خشونت در برابر خبرنگاران ننگرهار به نسبت سایر ولایات شرق افغانستان بیشتر شده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران در بیانات تازهش گفته است که طی سال جاری شمسی در حدود 15 مورد خشونت در برابر خبرنگاران ننگرهار ثبت نمودند. شیرشاه همدرد مسئول این کمیته در شرق افغانستان گفت در این موارد خشونت لتوکوب، تهدیدات به مرگ و جلوگیری از دسترسی به معلومات شامل می باشد. آقای همدرد در مورد علاوه کرد:
کشته شدن و مجروح شدن، تهدید، تحقیر، توهین، ضرب و شتم خبرنگارا شامل می باشد. ای ارقام 8 قضیه مربوط داعش می شه که کشته شدن و مجروح شدن است و 3 قضیه مربوط نیروهای امنیتی می شوند و متبقیش تفنگداران غیر مسئول مربوط تفنگداران غیر مسئول می شوند.
و از وضعیت خبرنگاران در زون شرق به خصوص ننگرهار ابراز نگرانی کرده می گوید مشکلات در برابر خبرنگاران روز افزون است. در همین حال زیارخان یاد خبرنگار تلویزیون طلوع می گوید اینجا خبرنگاران از جهتهای مختلف تهدید به مرگ می شوند و برای جلوگیری یا نیروهای امنیتی باید امنیت خبرنگاران را تامین کنند. و در مورد افزود:
متاسفانه ما بسیار زیاد به حکومت امی تهدیدهای خود مشخص کردیم، همراه حکومت شریک کردیم، ولی تا هنوز به مشکلات و چالش ها که به خبرنگاران در این ولایت متوجه است هیچ گونه رسیدگی نشده و از طرف حکومت پیگیری هم نشده.
در همین حالت اولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید در تازه ترین اقدامات در رسای خبرنگاران قضایای مربوط به خبرنگاران را پس از این به ارگان‌های عدلی و قضایی محول میکنند. تا حد زیادی سعی ورزیدیم تا به قضایا رسیدگی کنیم و بعد از این تعهد صورت گرفته که بعد از هر رویدادی که آن مربوط به ارگان‌های امنیتی باشد و یا ملکی آن را به ارگان‌های عدلی و قضایی روان میکنیم. در ننگرهار بعد از مخالفان مسلح دولت، مردان مسلح غیر مسئول، مافیا اقتصادی و سیاسی جدیدترین تهدید برای خبرنگاران شمرده می شوند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای نخستین دیدار خود از چین چهارشنبه وارد بیجینگ شد. تجارت میان دو کشور و تهدیدات از جانب کره شمالی از موضوعات مهم سفر او به چین است. در این مورد گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل مشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پایان سفرش به سیول در نخستین سفرش به چین رفته است، کشوری که همواره آن را به خاطر از دست دادن فرصت‌های کاری در امریکا برای امریکایان مورد سرزنش قرار داده است. در این سفرش او موضوع تجارتی و گفتگو روی تهدید هسته‌ای و برنامه میزایل کره شمالی را در صدر آجندای خیش قرار داده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در اسامبلی ملی کره جنوبی هشدار داد که ایالات متحده از تهدیدهای کره شمالی نمی‌هراسد و از این کشور خواست تا از اسلحه هسته‌ای خیش دست بردار شود و در عوض یک مش جدیدی را اختیار کند. او هشدار داد که ایالات متحده از امنیت مشترک خیش با کره جنوبی دفاع خواهد کرد. The regime has interpreted America's
past restraint as weakness. رژیم کره شمالی خیشتنداری گذشته را ضعف آمریکا پنداشته است. این یک محاسبه خیلی اشتباه‌آمیز و کشنده است. اداره فعلی از اداره‌های قبلی ایالات متحده در گذشته خیلی متفاوت است.
لنگر انداختن 3 کشتی تیاره بردار و تحت البحری‌های هسته‌ای ایالات متحده در نزدیکی شب جزیره کوریا تایید کننده هشدارهای رئیس جمهور به کوریای شمالی می باشد. بان هم او در این سفرش بیشتر لهجه خوشبینانه نسبت به دیپلماسی داشته است که در دوران ملاقاتش با مون جی اون رئیس جمهور کره جنوبی بیان شده است. او در گذشته هر نوع مذاکره با کره شمالی را زیاد وقت وانمود می کرد. ترامپ از تمام کشورها به شمول چین و روسیه خواسته است تا تمام تعزیرات را بر علیه پیونگ یانگ کاملا عملی کرده، روابط خیش را محدود ساخته و تمام علایق تجارتی و تکنولوژیکی خود را با این رژیم قطع کند.
It is our responsibility and our duty to confront this danger together.
این یک مسئولیت تمامی ما است تا با این خطر یک جایی مقابله کنیم، زیرا به هر اندازه ما انتظار بکشیم به همان اندازه خطر بیشتر می شود و گزینه های کمتری باقی خواهد ماند.
در سخنان درشت خیش او تخطی از حقوق بشر و ناکامی های اقتصادی کره شمالی را با پیروزی های کره جنوبی مقایسه کرد. خطابه او با استقبال باشندگان پایتخت کره جنوبی مواجه شد. یو ایوبون سخنان او را نیک پنداشته، اما گفت هر اقدام توبیخی ممکن بر زندگی مردم کره شمالی تأثیر سوء کند.
ما با آوردن فشار زیاد بالای کره شمالی نیاز داریم، اما به فکر من این کار می تواند زندگی را برای مردمان کره شمالی سخت تر سازد. جای افسوس است، اما به هر صورت باید کمونیسم از پا درآید.
اما یک تعداد دیگر از این حراز دارند که آوردن فشار زیاد ممکن منتج به شعله‌ور شدن جنگ شود. لوم گانگ جاک از نتیجه فشار نگران است.
با وجود تجرید کره شمالی، این کشور هنوز به انکشاف اسلحه هسته‌ای خیش ادامه خواهد داد.
سیو بونگ یو می خواهد با وجود مشکل مذاکرات با کره شمالی ادامه یابد.
گفتگوی مستقیم با کره شمالی دشوار است، اما مهم است تا با وجود تعزیرات بر ضد آن هنوز کوشش شود تا به میز مذاکره حاضر ساخته شود.
در یک بیانیه ارائه شده از سوی قصر سفید گفته شده است که رئیس جمهور ترامپ تصمیم خواهد گرفت که آیا در ختم سفرش به چین کره شمالی را حامی دهشت افغانی بخواند یا خیر. قبل از این که ترامپ عازم چین شود، او با ملانیا بانوی اول در قبرستان ملی این کشور به کشته شدگان جنگ کره ادای احترام کرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
یک سال قبل در همین روز، یعنی به تاریخ 8 ماه نوامبر سال 2016، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در انتخابات ریاست جمهوری رئیس به صفت رئیس جمهور جدید انتخاب شد. پیروزی تکان دهنده ترامپ در این انتخابات سیاست آمریکا و در نتیجه اوضاع سیاسی جهان تا حد دگرگون ساخت. احمد فواد لامه گزارش می‌دهد.
درست یک سال پس از آن که دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه به حیث رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب گردید، جمهوری خواهان در انتخابات ایالتی ورجینیا و نیوجرسی و نیز انتخابات شهری نیویورک شکست خوردند. در ایالت ورجینیا، رالف نورتام توانست با شکست دادن اد گلبسی کاندید جمهوری خواه کرسی والی ورجینیا را برنده شود. پیام پیروزی او به طور غیر مستقیم انتقاد از سیاست‌های ترامپ بود.
اهالی ویرجینیا پاسخ دادند و صدایشان را بلند کردند. ویرجینیا با ما گفت که تفرقه را خاتمه دهیم، صدای خود را در برابر نفرت و تبعیض بلند کنیم و سیاست‌هایی را که این کشور را منقسم ساخته پایان دهیم.
دونالد ترامپ ملامتی باخت جمهوری خواهان در ویرجینیا را به دوش کاندید جمهوری خواه انداخت و در تویترش نوشت که اد گلبسی سخت کوشید، اما به من و به آنچه من عقیده دارم رو نیاورد. در نیویورک، بزرگترین شهر ایالات متحده، بیل دی بلازیو باز هم از حزب دموکرات توانست برنده انتخابات شاروالی گردد. در ایالت نیوجرسی نیز، فل مورفی کاندید دیگر دموکرات با شکست دادن رقیب جمهوری خواهش والی نیوجرسی تعیین شد. در نیوجرسی، روی بهالای سیک از حزب دموکرات توانست در انتخابات شاروالی شهر هوبوکن پیروز گردد. همچنان در ویرجینیا کاندید دموکرات دانیکا رووم که یک فرد تغییر جنسیت یافته است با انتخاب شدن به مجلس نمایندگان ایالتی تاریخ ساز شد. نشانه های انتخابات قسمی دیروز در شهر نیویورک و دو ایالت عمده ای امریکا می تواند بیانگر طرز دید رای دهندگان بر رئیس جمهور ترامپ و زنگ خطر برای جمهوری خان باشد، زیرا سال آینده انتخابات میان دوره کانگرس ایالات متحده در راه است. یک سال پیش به تاریخ 8 نوامبر که دونالد ترامپ با نتایج تکان دهنده انتخابات ریاست جمهوری به حیث 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب گردید، به مردم پیام اتحاد را داد.
من در سراسر کشور به همه جمهوری خواهان، دموکرات ها و آنانی که به هیچ حزب وابسته نیستند میگویم که حال وقت گرد هم آمدن و اتحاد ما فرا رسیده است.
ولی در 9 ماه نخست ریاست جمهوری ترامپ اوضاع اکثرا متشنج جلوه داده. گرچه او بر بعضی وعده های انتخاباتی اش وفا کرد، اما در برآوردن سایر وعده هایش ناکام ماند. عمدترین پیروزی اش در اوایل تعیین نیل گورسج محافظه‌کار به حیث عضو شورای محکمه عالی بود. در رونق اقتصاد و بازارهای اسهام و نیز در دستاوردهای نظامی علیه گروه داعش نیز موفقیت‌های داشته است. اما مهمترین ناکامیش تا حال این بوده که قانون خدمات صحی توشیح شده سوی اوباما را لغو نتوانسته است.
هیچ حزب حاکم با کنترل همه بخش‌های دولت هرگز مثل اداره ترامپ و جمهوری خواهانی که کنترل کنگرس را در دست دارند به دستاورد نبوده است.
عادت ترامپ به نوشتن توییت‌ها نیز گاه ناگاه بحث‌های فراوانی را دامن زده است و نیز سبسرهای او در پی مظاهرات خشونت‌آمیز شارلتسویل جنجال ساز شد. لاری سباتو از پوانتون ویرجینیا میگوید اوضاع متلاطم سیاسی و عدم پیروزی در کنگرس محبوبیت ترامپ را پایین آورد.
یک اکثریت بزرگ امریکاییان حال به این باورند که دونالد ترامپ من حیث رئیس جمهور وظیفه‌اش را درست انجام نمی‌دهد.
اما گردهمایی های کمپاین گونه ترامپ و توییت های او طرفداران سرسخت منفکوره او را همچنان به او وفادار نگه داشته است. در کنار این همه اتهام زنی های رسمی هیئت حقیقتیاب در قضیه مداخله روسیه در انتخابات آمریکا نیز قصر سفید را تحت تاثیر قرار داده و معلوم نیست که سرنوشت ریاست جمهوری ترامپ با آن چه خواهد شد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ولی هم آخرین گزارشی برنامه پیشکش میشه. ایالات متحده به کسانی که به دلیل آزار و اذیت نژادی، مذهبی، ملیتی و یا عقاید سیاسی مجبور به ترک خانه هایشان میشن، پناهگزینی و یا هم حراست فراهم میکنه. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از رویا زمانی میشنویم.
محمد کبیر یک تن از 5 پناهجوی بدون اسناد است که در نیوجرسی در یک مرکز موقتی پناهجویان زندگی دارد. این 5 تن همه می‌خواهند که در ایالات متحده آمریکا پناهنده شوند. آنانی که در این مرکز موقتی زندگی دارند همه در پاککاری و آشپزی سهم گرفته و برای پرداخت مصارف محکمه کار می‌نمایند. کبیر که مصری است به تازگی از یک توقیفگاه مهاجرین رها شده است.
I wanna stay here.
می خواهم اینجا با آرامی زندگی کنم. آرامش درونی و آن را در آمریکا احساس می کنم.
کبیر در ابتدا در سال 2015 درخواست پناهندگی داد و ادعا کرد که خانواده خانمش را به خاطر مسائل خانوادگیش از بین می برند. اما این درخواست رد شده و وی به گونه داوطلبانه به مصر برگشت. اما وی در فوریه سال جاری دوباره به آمریکا آمد. کبیر می گوید که وی زمان مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفت که همسایه های او از روابطش با یک زنی که جنسیت خود را تغییر داده بود خبر شدند.
آنها مرا تعقیب کردند و بعد به دفتر پلیس آوردند. پلیس مرا بسته کرده و زیاد لت و کوب کرد تا اندازه‌ای که بیهوش شدم و به زمین افتادم، مثل اینکه در کوما بوده باشم.
بعد از رهایی کبیر پاسپورت و مقدار پول را با خود گرفته و از آنجا به ایالات متحده فرار کرد. در میدان هوایی ایالات متحده درخواست پناهندگی داد و برای 9 ماه در مرکز بازداشت شدگان نگهداری می‌شد.
اینجا آمدم، گفتم اگر در زندان هم باشم بهتر است.
خانه نور یا لایت هاوس توسط یک گروه مدافع حقوق مهاجرین پیش برده می شود که همچنان باشندگان این مرکز را در دریافت شغل و خانه کمک می کند. همانند باشندگان اینجا، اتباعی خارجی بدون در نظر داشته هر گونه وضعیت مهاجرتی در اینجا می توانند درخواست پناهندگی دهند. پناهجویان باید که دلایل معجزه‌ای ارائه کنند که نمی‌توانند به خانه‌هایشان برگردند. درخواست پناهجویی کبیر قبول گردیده و اکنون آن مرکز را ترک نموده است.
دوست عزیز، برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا به پایان می‌رسد و سر از ساعت 10 شب
شما میتونین بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا را روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.